أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثی که خدمت سروران عزیز هستم نسبت فقه با توسعه اقتصادی هست. خب بحث توسعه اقتصادی شاید حدود یک قرن باشد که دغدغه جدی متفکران جهان سوم به ویژه هست، یا کشورهای در حال توسعه به ویژه هست.
و خواهش
این دغدغه فکری که برای متفکران وجود داره، هر کس از یک زاویه‌ای وارد این بحث شده و به گونه این خواسته علل این که چرا یک گروهی از کشورها که بهشون القاب مختلفی دادن، کشورهای عقب مانده، عقب افتاده، عقب نگه داشته شده، در حال توسعه نیافته و جهان سوم، القاب مختلف هست اما مضمون واحدی داره، و اون اینکه اینها از قافله توسعه عقب افتادن، چرا به این روز افتادن. در میان مسلمانان هم این مسئله فوق‌العاده جدی هست و هر کس از زاویه دید خودش به این موضوع پرداخته. من چیزی که میخواستم در این جلسه صحبت بکنم مبتنی بر مطالبی است که استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن رنانی مطرح کردند، که ایشون در جلساتی که در قم داشتن، در اون جلسات آمدن و رابطه فقه و دین رو با توسعه بررسی کردن و بیان کردن، و در اونجا به این جنبندی رسیدن که اساساً فقه با توسعه ناسازگار هست و هیچ به اصطلاح این فقه قابلیت تناسب و سازگاری با توسعه رو نداره. این انگیزه ای شد که من راجع به این موضوع با توجه به اون گستره تأثیرگذاری که مباحث جناب دکتر رنانی دارن که در مجامع جاهای مختلف با علاقه دنبال میشه، بحث ایشون رو به عنوان محور بحث خودم ذکر بکنم، ادله و دلایلی که ایشون ذکر کردن رو خدمتون عرض بکنم، و بعد هم راجع به دیدگاه ایشون وارد بحث بشیم و ببینیم که تا چند اندازه میتونیم با مطالبی که جناب دکتر مطرح کردند همسو باشیم. ایشون پرسش اساسی که پاسخ میخوان بدن اینه: آیا فقه امروز حاکم بر حوزه‌های علمی ایران است با توسعه سازگار است یا خیر؟ به اختصار عرض میکنم ایشون معتقده که این سازگار نیست. دو دلیل برای ادعای خودش ذکر میکنه. دلیل اول اینه که فقه و توسعه از منظر مأموریتی که به عهده اونها گذارده شده، اینا با هم ناسازگارن. و دومین ویژگی که یا علتی که ناسازگاری رو مطرح میکنه، تعارض فقه و توسعه از نظر ماهیت هست. اصلا اینها دو تا ماهیت کاملا متفاوت هستن و بنابراین اینها میان اینها سازگاری وجود نداره. حالا اگر بخوایم ابتداعاً رعایت امانت رو بکنیم و فرمایش ایشون رو توضیح بدیم، اینطور خدمتون عرض میکنم. در استدلال اول که تعارض فقه و توسعه از منظر مأموریت بیان میکنه، اینطور بیان میکنه: فقه یک مأموریتی رو داره. مأموریتش چیه؟ مأموریتش اینه که هنجارهای اجتماعی رو کنترل میکنه و بیرونی میکنه. منظور از بیرونی کردن هنجارها یعنی اینکه نظارت‌های دینی رو نسبت به جامعه بیشتر و بیشتر می‌کنه، جامعه رو تحت کنترل خودش در میاره و از این طریق در واقع توی چنبره خودش هست. ممکنه افراد با انگیزه‌های مختلف تمایلی نداشته باشند که به اون فقه عمل بکنن، اما فقه با ابزارهایی که در دستش هست اینها رو کنترل می‌کنه. میگن مثلا یک نفری ممکنه نعوذ بالله علاقه داشته باشه شراب بخوره، فقه میگه آقا اونی که داره شراب میخوره باید شلاق زده بشه، بنابراین یک کنترل بیرونی اینجا روی اون هست برخلاف میل اون. در واقع قانون فقهی اینجا باعث میشه که الزام عملی رو داشته باشه که اون از اون کار خودش دست برداره. و بقیه مواردی که میشه مثال زد در این رابطه قابل ذکره، ولی توسعه بر اساس هنجارهای درونی و انگیزه های درونی داره فعالیت میکنه، یعنی کنترل هاش کنترل درونیه، یعنی من خودم نظم رو رعایت میکنم، من خودم صداقت رو پیشه خودم میکنم، من به اصطلاح خودم تو روابط اجتماعی سعی میکنم عمل به وظیفه کنم، به قانون احترام بگذارم، یه امر کاملا انگیزشی و درونی هست. بنابراین اینها دوتا مأموریت کاملا متفاوتی دارن. توسعه به دنبال درونی سازی هنجار هاست، در حالی که فقه به دنبال یک کنترل بیرونی هست و اینها با هم از نظر مأموریت سازگاری ندارن. این استدلال اول ایشون هست برای اینکه بیان بکنه که فقه و توسعه اقتصادی ناسازگار هستند. دومین دلیلی که ایشون میاره میگه اصلا ماهیت فقه و ماهیت توسعه با هم دیگه سازگاری ندارن. دلیلی که ایشون میاره اینه که ماهیت فقه یه علم جزنگر هست. علم فقه به افراد کار داره. مثلا آقا شما نماز رو بخون، نماز به شما واجبه، اگر شک کردی در رکعات نماز این کار رو بکن، اگر مثلا شک کردی در قرائتت این کار رو بکن، یعنی با فرد ارتباط برقرار میکنه و راجع به فرد صحبت میکنه. فرد حرام است که فلان کار رو انجام بده، یک سری محرمات براش معین میکنه، یک سری واجبات براش معین میکنه، تمامی مخاطبهای این فقه میشن افراد. فرد این کار بکنه، فرد این کار کنه. رساله های عملی را هم که نگاه میکنه میبینه که مخاطب افراد دیگه، یعنی با افراد و نماز، روزه، حج، همه اینا واجب هست، واجب نیست، غیبت کردن برای فرد حرام است و امثال اینها. در حالی که ایشون میفرمایند که توسعه اینطور نیست، توسعه یک امر اجتماعی است و کلان‌نگر هست. در واقع ما در بحث توسعه نگاهی که دنبال میکنیم یه نگاه کلان برای کلیت جامعه هست که جامعه مثلا داره به کدام سو دارد میره و مثلا الان اگر وضعیتی که باهاش مواجه هستیم تورم هست، راجع به این تورم ما چگونه میتونیم تحلیل داشته باشیم، چگونه میتونیم پیشرفت داشته باشیم، چگونه میتونیم نرخ ارز رو مدیریت بکنیم، چگونه میتونیم ثروت ملی رو افزایشش بدیم. مسائل کلان جامعه رو ما دنبال میکنیم و نتیجهی که ایشون از این مطالب خودشون میگیرند اینه که پس بنابراین اساساً اینا دوتا ماهیت متفاوتی دارن، هیچ ارتباطی با هم نداره و شما با این نگرشی در فقه دارید نمیتونید مدیریت اجتماعی رو به عهده بگیرید. مثالهایی رو ایشون هم میزنه، مثالهای متعددی رو هم داره بیان میکنه، من برخی از اونها رو مطرح میکنم. میگه مثلا توی روایت هست که راجب ربا، میگه ربا حرام. خب فرمی شما همه افراد به تنهایی ربا حرام. بعد میگه خب یک گناه کبیره است رباخوری و طبق مثلا روایت اگر یک کسی مثلا ربا بخوره مثل کسی میمونه که مثلا نعوذ بالله مثلا 70 بار با یکی از محارمش بخواد مثلا عمل محرم انجام بده. میگه خب حالا اگر یک نفر باشه یک نفر، اما اگر شما فرض کنیم شما با یه جامعه روبرو هستید که این جامعه اصلا توش رباخوری کاملا رواج داره، نه یک نفر نه دو نفر، عموم جامعه همچنین وضعیتی دارن، خب در این صورت شما که در کلان جامعه نگاه میکنید معناش چیه؟ معنا بعد شروع میکنه عدد و رقم هم گفتن که فرض میکنیم جامعه ما الان مثلا 80 میلیون یا الان مثلا 87 میلیون جامعه داریم، 87 میلیون رباخاری میکنن، این ضرب در اون گناهان میکنه و بعد میگن میلیاردها میلیارد مثلا گناه هست دلش در میاد، یا مثلا همچین حرفی رو فقه میتونه ملتزم باشه یا خیر. میگه خب طبیعتاً اگر ما میگیم فقه نگاه فردی داره همچنین حرفی رو نمیتونه بزنه. این یک مثال. و حالا راجب شرابخوری هم همینطور، راجب چیزهای دیگه هم همینطور صحبت میکنه. یه مشکلی رو که مطرح میکنه بهش میگه خطای ترتیب. خطای ترتیب اینه که گاهی وقتا ما یک عملی در جنبه فردی خوبه، ولی وقتی به جنبه اجتماعی میرسه یه شکل دیگری پیدا میکنه. مثلا ایشون میگه قناعت رو در نظر بگیرید. قناعت یعنی مصرف کم. این از نظر شخصی خیلی پدیده مثبتی هست که من نسبت به مصرفم قناعت بیشتر کنم، مصرفم رو کاهش پیدا کنم، بنابراین تقاضای من فرد کاهش پیدا میکنه، یعنی دیگه من کالاها و خدمات کمتری رو تقاضا میدم. این خیلی خوبه برای من، برای اینکه هزینه های من از نظر مالی کمتر پیدا میکنه، از نظر روحی هم روح من رشد پیدا میکنه، تعلقات خاطرم به عالم ماده کاهش پیدا میکنه. اینا امتیازات خیلی خوبیه. اما اگر ما بخوایم این رو در سطح جامعه هممون قناعت پیشه بکنیم، نتیجهش اینه که مصرف کل پایین میاد، نتیجهش اینه که تقاضای کل پایین میاد و نتیجهش اینه که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. میگه ببینید الان یه مسئله جدیدی شد دیگه، یه چیزی که به لحاظ فردی یه عمل بسیار اخلاقی پسندیده و خوبه، وقتی که میایم در سطح کلان هممون میخوایم بهش عمل بکنیم، به این عمل اخلاقی، نتیجهش این میشه که توسعه متوقف میشه. به این ترتیب رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، مصرف کاهش پیدا میکنه، انگیزه برای تولید تو جامعه کاهش پیدا میکنه و این اسمش رو میذاره که به اصطلاح خطای ترکیب. و یه شباهتی هم با بحث پسنداز در اقتصاد کلان دوستان اگر یادشون باشه مطرح میکنه که در اونجا اگر پسنداز افزایش پیدا کنه آیا تولید کاهش پیدا میکنه یا تولید کاهش پیدا نمیکنه. در یک حالت اونجا بیان میشه که تولید اینجا کاهش پیدا میکنه، در حالی که پسنداز یه امر خیلی خوبیه. ما پسنداز میکنیم یعنی مصرفمون کاهش میدیم که ما بقیه پسندازمون در مسیر تولید بره، ولی چیزی که هست با توجه به اینکه مصرف کل کاهش پیدا میکنه، انگیزه های تولید هم کاهش پیدا میکنه. اینم از فرمایش جناب آقای دکتر هست و ایشون بر همین اساس اعتقادشون بر اینه که بنابراین فقه و توسعه سازگاری ندارد. خب سعی کردم که به اختصار دیدگاه ایشون و دلایل ایشون رو خدمت سروران عرض بکنم و الان نگاهی به این دوتا استدلال میخواییم داشته باشیم. آیا میتوانیم با این دو استدلالی که ایشون فرمودند آیا موافقتی داشته باشیم یا اینکه نمیتوانیم موافقت داشته باشیم؟ اولین نکته اینه که ادعای ایشون این هستش که بحث تعارض فقه و توسعه هست. عرض میکنم این بحث دین و توسعه یا فقه و توسعه یک بحثی است که حداقل میشه گفت که 100 سال از عمرش میگذره و پدیده مسئله جدیدی نیست. وقتی مسلمانان مواجه شدن با دنیای جدید، اینها یکی از سوالات جدی که براشون مطرح شد اینه که چرا ما عقب افتادیم؟ یه عده‌ای اعتقادشون بر این شد که علتش دینداری ماست، ما چون دین داریم بنابراین عقب افتادیم. غربی ها دینشون رو مثلا گذاشتن کنار، رفتن به سمت رفتارهای غیر در واقع دینی و اونا موفق شدن. یعنی بحث یک بحثی است که مطرح بوده و برای خودش طرفداران و مخالفانی رو داشته در همون دوران. من به چند دیدگاه در اینجا اشاره می کنم که چند دیدگاه در رابطه با بحث فقه و دین و توسعه اینا در طول این 100 سال حداقل مطرح شده. یک عده‌ای رفتن و گفتن که ما برمیگردیم با متغیرهای دنیای مدرن دین رو تفسیر میکنیم، ما یک بازخوانی نسبت به دین خواهیم داشت که در اون بازخوانی برمیگردیم میگیم که در واقع کدوم عناصر دین با توسعه نمیخونه و اون رو حذفش میکنیم. اینجا دیدگاهی بود که اصطلاحاً مثلا میگن در اون دوره میگن روشنفکری دینی. روشنفکری دینی در واقع معیار اصلی رو میذاره روی دنیای مدرن و با معیارها و ملاکاتی که در این دنیای مدرن هست از اون طرف هم دغدغه دین رو داره و ناچار میاد حالا با ابزارهای دنیای مدرن سعی میکنه با دین مواجه بشه. هر جا که احساس میکنه که مثلا این احکام دین ناسازگاره، احکام دین رو حذف میکنه، یعنی میگه نه این نیست، این نیست، این نیست. عملا نتیجهش این میشه، این نوع تفکر که از دین فقط همون جنبه های معنویاتش، اخلاقیاتش یه تعدادی باقی میمونه و شاید هم عبادیاتش باقی بمانه، ولی مسائل احکام جزایی، احکام معاملات و امثال اینها رو اینها کنار میذارن. بنابراین اون اعتقاد در جنبه اعتقادی هم همینطور، در جنبه اعتقادی هم اعتقادات رو سعی میکنن یک بازخوانی داشته باشن و همسو با دنیای مدرن میکنن. خب یه روی کرده بود و عملاً با مشکلات خیلی جدی مواجه هست و بود. بنابراین یک روی کرد در قبال این رابطه به این ترتیب بودش. میبینید در اینجا حرفش این نیست، این روشنفکران دینی حرفشون نیست که کلن دین با توسعه ناسازگاره. میگن بخشای از دین با توسعه ناسازگاره، یعنی باز کلیت رو اینا نفع نمی کنن. گروه دومی پیدا شدن که این گروه دوم میگن که اساساً این تعارضی که شما دارید مطرح میکنین تعارض درستی نیست. چرا تعارض درست نیست؟ به این دلیل که ما فقط تجربه دنیای غرب رو که نداریم، که ما تجارب کشورهای شرق آسیا رو هم داریم. ما ژاپن رو داریم که سعی کرده ارزش‌های سنتی خودش رو حفظ بکنه و امروز یک تلاعمی میان این ارزش‌های سنتی و توسعه دارد برقرار میکنه و بنابراین ما هم به عنوان یک مسلمان میتوانیم همچنین تلاعمی رو داشته باشیم. بنابراین میشه بر اساس فرهنگ و حقوق مسلمانان یه الگویی رو داشته باشیم. اینم دومین روی کردی است که میخواد بگه که ما یک توسعه نداریم که شما بگید من یک توسعه از نوع غربی دارم که اگر شما همسو بودی با اون بده قبوله، اگر همسو نبودید اصلا شما باید دینتون رو و فقهتون رو و امثال اینها کنار بگذارید. نه، اونا میگن نه، ما تجارب مختلفی هست، یکی از تجارب هم تجربه دنیای غرب میتونه باشه. گروه سومی که ما باشون مواجه هستیم، این گروه میگه آقا چرا ما مسئله رو از این طرف شروع کنیم؟ ما یک ارزش‌های اصیل سنتی داریم، یک فرهنگ بومی داریم و این توسعه هم که امروز ما بهش توسعه میگیم در واقع یک همخونی شدیدی با ارزش‌ها و فرهنگ غربی داره و در نتیجه چون همخونی با اونها داره این توسعه رنگ غربی داره و چون رنگ غربی داره با ارزش‌های اصیل ما سازگاری نداره. ما بیایم برای خودمون یه الگوی جدیدی رو تعریف بکنیم که متفاوت از اون الگو باشه. این که مثلا توسعه رو حذف می‌کنیم، کلمه توسعه رو، چون توسعه رو یک خاصگاه غربی می‌دونیم و به جای اون مثلا کلمه پیشرفت می‌ذاریم و بعد اسمش رو با توجه به این که ما ارزش‌های سنتی و دینی رو فرهنگ بومی رو برامون ارزشمنده، اسمش رو می‌ذاریم که مثلا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این هم چه روی کرده سومی که الان مثلا در حکومت ما این ایده رو به عنوان الگوی رفتار سوم، مواجهه سوم، این مواجهه رو مورد پذیرش قرار دادن. یک روی کرده چهارمی وجود داره. خب توی این روی کرده چهارم دیدگاه نهادگرایان هست. در دیدگاه نهادگرایان حرف اینه که اساساً مسئله این غلطی که اینطوری صحبت بشه و اساساً دین و فرهنگ و چیزهای مشابه جغرافیا اینها تأثیر مستقیمی بر توسعه اصلا ندارند. چی تأثیر داره روی توسعه؟ نهادها تأثیر دارند، یعنی اون الزاماتی که توی زندگی فردی میاد و قوانینی که تو دنیای مدرن، قوانینی که میاد، اینها خیلی تعیین کننده و یک سری اصولی وجود داره. مثلا در توسعه اساساً توسعه به این معنا از منظر نهادگرایان اصلا کاری به امور عبادی شما ندارن. شما شکیات باشید، شکیات نباشید، مثالهایی که خود دکتر رنال میزنه من دارم میگم، میالا شما شکیات داشته باشید نداشته باشید، چه ربطی به توسعه داره که شما فکر میکنه اگر این احکام باشه با توسعه سازگار میشه؟ ربطی نداره. یا مثلا شما معتقدید که حالا از منظر فقهی مثلا شرابهای حرامه و این الزام بیرونیه، حالا اگر کل جامعه شراب بخورن چه میشه؟ یا اصلا چه ربطی داره بخورن نخورن؟ این مفهوم توسعه‌ای که یک نهادگرا باش برخورد میکنه اساسا هیچ ربطی به بحث دینی نداره. شما ممکنه با این نگاهی که میگم دیندار باشید به توسعه برسید، ممکنه بیدین باشید به توسعه برسید. سر قواعد عامه هر کشوری میتونه بهش برسه. چیه اونا؟ یکیش اینه که در حوزه سیاست باید نظام دسترسی باز باشه. نظام دسترسی باز یعنی امکان ورود مشارکت آحاد جامعه در عرصه سیاست وجود داشته باشه. سیاست در انحصار یک گروهی نباشه. شما ممکنه دیندار باشید و انحصار سیاست در دست یک عده محدودی داشته باشه، شما توسعه پیدا نمی‌کنید. شما ممکنه مارکسیست باشید، بیدین باشید و باز هم نظام دسترسیتون محدود باشه، یک گروه محدود قدرت بگیرن، باز هم توسعه پیدا نمی‌کنه. ربطی به دینتون نداره که. ربط به این داره که در حوزه سیاست شما نظام دسترسی باز رو دارید یا نداره. در حوزه اقتصاد اونی که اهمیت داره این که نظام اقتصادی شما رانتی و انحصاری باشه یا نباشه. اگر شما یه اقتصادی داشته باشید رانتی باشد، انحصاری باشد و حکومت شما هم لایک باشد، شما توسعه پیدا نمی‌کنه. ربطی هم به دین نداره. اگر یه حکومتی دارید که اسمش دینیه ولی عملا اقتصادش رانتیه، انحصاریه، شما بازم توسعه پیدا نمی‌کنید. ببینید از منظر یک نهادگرا اساسا یه قواعد عامی وجود داره که این قواعد عام در عرصه سیاست و در عرصه اقتصاد اگر عمل بشه خب شما توسعه پیدا می‌کنید، ممکنه دیندار هم باشه، ممکنه دیندار هم نباشه، یعنی ممکن لایک باشه توسعه پیدا کنید، ممکنه دیندار باشه توسعه، ممکنه دیندار باشه توسعه پیدا نکنید، ممکنه لایک باشه توسعه پیدا نکنید. تجربه این همه دولت‌هایی که وجود دارن توسعه نیافته هستن مگر اونها همه دیندارن؟ بنابراین معیاری که یک نهادگرا داره صحبت میکنه میگه از این زاویه من دارم نگاه میکنم و از این زاویه داستان اینطوره. این یه نکته. حالا اگر ما برگردیم توی این چهار تا تحلیلی که خدمت سروران عرض کردم، ببینید در تحلیل اول میگه اصل دنیای مدرنه و ما باید بیایم در واقع یه مقداری پالایش بکنیم دین رو و برخی از عناصر دین رو حذف کنیم. نمیگه همش رو حذف کنیم، نمیگه همه فقه رو حذف بکنیم. بنابراین با بخشی از فقه اونا مشکل دارن، اون جریان روشن فکری دینی، با بخشی از فقه. ولی صحبتی که آقای رنانی داره میکنه یه صحبت این که نه کلش مشکل داره، یعنی متفاوته، یه سطح بالاتری داره ایراد میگیره. یا مثلا توی گروه چهارم، گروه سوم که اصل رو اساسا به دین قرار داده که بس الگوی اسلامی ایرانی هست و بعد اون توسعه رو داره تصرف میکنه، اون که کاملا مغایره با صحبت‌های آقای رنانی. گروه دوم هم که میگن الگوهای مختلفی هست و اونم اشکالی نداره که شما دیندار باشید توسعه پیدا کنید. چهارم هم که میگه اصلا یه سری قواعدش رو رعایت پیدا کنید به توسعه میرسید، دینداری و غیر دینداری اثری نداره تو اون نظام. اگر در تفکر شما، در اجرای شما نهادهایی رو شما تعریف بکنید در عرصه اقتصاد که اقتصادتون رقابتی بشه، رقابتتون واقعی بشه، اگر مالکیت خصوصی رو به رسمیت بشناسید، اگر انگیزه فعالیت اقتصادی رو در جامعتون ایجاد کنید، چه دیندار باشید چه نباشید اقتصادتون پیشرفت میکنه. سیاست شما اگر به اصطلاح مشارکت‌های اجتماعی درش دیده بشه، قدرت در دست یه عده محدود نباشه، شما توسعه پیدا. پس بنابراین ببینید چهار تا ما دیدگاه اینجا ذکر کردیم، همه متفاوته، هیچ کدامشون نمیگه آقا کل این فقر رو بذارید کنار. و حال اینکه صحبت‌های ایشون اینه که این فقر رو، و این یه چیز تقریبا میشه گفت که جدیدی هست، اصل ماجرا جدید نیست، ولی نوع برخوردی که ایشون داره یک نوع برخورد جدیدی است و منطق توسعه‌ای هم از این دیدگاه حمایت نمی‌کنه. یه نکته‌ای که ایشون مطرح کرد و خوبه که راجعش صحبت بکنیم، خوبه راجعش، ایشون گفت که فقر و توسعه با هم از نظر مأموریت ناسازگارن. چرا؟ چون فقر به کنترل‌های بیرونی میپردازه و توسعه به کنترل درونی میپردازه، یعنی انگیزه های فردی رو کنترل میکنه. این از هر دو جهت این حرف ایراد داره. اولا در تاریخی که ما نگاه میکنیم، خیلی از تو این جوامع مسلمانی که ما قرار داشتیم حکومت فقهی که نبوده که، یعنی حکومت ها برای خودشون بودن. شما شاهان رو در نظر بگیرید، در دوره های تاریخی نگاه بکنید، نه فقط ما توی ایران، توی کشورهای دیگری که مسلمان بودن مردمش نگاه بکنید، فقه هم وجود داشته، اما این فقه انگیزه درونی بوده. یه نفر با انگیزه درونیش مثلا ربا نمیخورده، یه نفر با انگیزه درونیش مثلا خمس میداده، زکات میداده، یه نفر هم با انگیزه درونیش خمس نمیداده، زکات نمیداده. اجبار بیرونی واقعا وجود نداشته. همین الان هم نگاه میکنید میبینید که در خیلی از این موارد واقعا هیچ الزامی نیست که کسی بخواد الزام بکنه راجب عبادیات، راجب مثلا خمس، راجب بحث زکات، راجب امثال اینا بخواد اجبار قانونی باشه که مجازات باشه. این کلیتی که ایشون درست میکنه، این کلیت درست نیست و تاریخ اتفاقا نشون میده که دین روی انگیزه های درونی بیشتر کار میکنه. یک نکته. دومین نکته اینه که ایشون میفرمایند که توسعه از مکانیزم درونی و نظام انگیزشی استفاده میکنه. اینم کاملا نادرسته. الان شما دنیای غربو که نگاه میکنید میبینید که قوانین خیلی زیادی داره. همین چیزایی که ما بهشون میگیم مثلا کشورهای لیبرال، الان مثلا لیبرال ترین هاشون امریکا. شما میبینید قوانین مالیاتیشون چقدر سنگینه. اینا قوانین دیگه. اگر یک کسی فرار مالیاتی بکنه، برخوردهای خیلی شدیدی باشه، میشه کنترل بیرونی دیگه. تعارف ندارن با کسی که بخواد مثلا یک نفری فرار مالیاتی بکنه. قوانینی که فدرال رزرو میذاره، بانک مرکزی میذاره، خیلی سفت و سخته. اینطور نیستش که بگیم نه، شما با انگیزه های درونیتون الان تو دنیای غرب نظام سرمایه با انگیزه های درونیتون هی کار بکنید. نه، قوانین خیلی سفت و سخته، قوانین مالیاتی سفت و سخته، نظارت ها فوق العاده زیاده. و از اون زمانی هم که نظام های مثلا الکترونیکی اومده، این نظارت ها فوق العاده شدیدتر شده. نه، اساسا قابل قیاس با ما نیست. ما یه تصور ذهنی داریم که مثلا اونا کنترل نمیکنن، ما نه، اتفاقا خیلی هم اونا کنترل، یه کاش اون کنترل های اونا رو ما داشتیم، ما کنترل میکردیم دیگه. فرارهای مالیاتی که ما توی کشورمون داریم و هزار مسئله، شما طرف تخلف از چراغ قرمز بکنه که بلاهایی که سرش نمیاد، در حالی که ما اینطور نیستیم. به هر حال یک مسئله ای که حالا تعجبه که ایشون روی این نکته داره دست میذاره، اصلا اینطور نیست. یعنی توسعه امر درونی به این معنا نیست. یک چیز وجود داره و اون این که اساسا ربطی هم به فقه و توسعه هم نداره، و اون این که چه میشود که انگیزه ها درونی میشه، خوب و بدش رو کاری نداره. خوب و بد، ما میخواییم یک اخلاق خوبی رو تو جامعه کاری کنیم که مردم خودشون انجام بدن، یا یه اخلاق بدی رو، فرقی نمیکنه، خوب و بدش رو میگم. این باید بیا تو یک دوره تاریخی نهادی نبشه. مثلا ما بیایم توی به اصطلاح نظام تربیتیمون جاش بدیم، مثلا احترام به حقوق دیگران، اینکه مذمت رباخاری، مذمت فلان، اینو ما بیایم توی نهادهای تربیتی خودمون، توی خونه خودمون جا بندازیم، توی مثلا مجالس خودمون جا بندازیم، توی مدارس خودمون جا بندازیم و توی مکانیزم‌های قانونی خودمون جا بندازیم. اولش مثلا منی که بچه هستم، بچه مثلا 3-4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، تو خونه مرتب میبینم که نسبت به فلان مسئله یک دید کاملا منفی هست، ضد ارزشه، و یا نسبت به فلان مسئله کاملا ارزشی نگاه میشه. بعد این میاد توی مدارس، میبینه مدارس هم داستانش همینه، اینها هم نسبت به اون مسئله ضد ارزش نگاه میکنن و فلان مسئله رو ارزش میبینن. میان تو جامعه، اینه جامعه هم همینطوره، مردم یه همچنین چیزی دارن، ابا دارن. بنابراین بعد از یک مدت که میگذره، یک نسل، دو نسل، این میشه نهادینه. این امر مثبت میتونه اینطوری باشه، امر منفی هم میتونه باشه. در دنیای مدرن مثلا احترام به قانون میتونیم بگیم که تا حد زیادی نهادینه میشه. نهادینه میشه چرا؟ چون مسیر این مسیر رو رفته، ربطی به اون معنای توسعه امر درونی نداره. شما همین کشورهای توسعه یافته رو امروز نگاه بکنید، اینا وقتی که با کشورهای مثلا در حال توسعه تو همین خاورمیانه برخورد میکنن، ببین مثلا چطوری برخورد میکنن، کدام حقوق انسانی رو رعایت میکنن، کدام اصل انسانی رو اینا دارن رعایت میکنن. به راحتی مثلا میذارن توی این قضیه آدم میکشن، هزار برنامه ایجاد میکنن. میخوام بگم که اونی که درونی سازی هست این معلول یک فرایند تاریخی است، الزاما توسعه نیست. همونطوری که فقه ما هم یا اسلام هم وقتی که آمد خیلی چیزها رو درونی سازی کرد و خیلی از افراد هستن خودخواسته محرمات انجام نمیدن، خودخواسته بدون اینکه ناظر بیرونی باشه. اول صبح که میشه مثلا تا اذان صبح میگه خودش اتوماتیک کام میشه نماز صبحشون بخوره، نه ناظر بیرونی هست نه چیز دیگری هست، این همه انگیزه های درونی دیگه، کسی هم مجازات قانونیش نمیکنه که. بنابراین یک سیستمی است که این سیستم میتونه هر جایی صدق بگه. اینطوری ما فکر کنیم برای اونها هست برای ما نیست، نه، هم برای ما هست هم برای اونها هست، هم برای ما کنترل بیرونی است هم برای اونها کنترل بیرونی است در حوزه‌های اجتماعی، و اتفاقا کنترل بیرونی اونها در حوزه‌های مربوط به توسعه فوق‌العاده است. و آزادی‌هاشون ما رو اونایی که ربطی نداره، یعنی اونا میگن که ما می‌خوایم رشد اقتصادی داشته باشیم، ما می‌خوایم مثلا توسعه داشته باشیم، ما می‌خوایم تورممون کاهش پیدا کنه، ما می‌خوایم نظم داشته باشیم، ما می‌خوایم امنیت، اینا براشون مهمه. راجب اینا شدیداً کنترل می‌کنن، ولی برای یه سری چیزا براشون مثل نوع پوشش براشون مهم نیست. هر کاری میخوای بکنی، این هر کاری میخوای بکنی، نه به این معنی که حالا شما مثلا پس بنابراین ببینید این رهاسه، نه، اونایی که براشون مهمه دقیقا کنترل دارن، مجازات دارن، برخورد میکنن. و ما همون چیزایی که برامون مهمه حالا تو حوزه توسعه دارم عرض میکنم، اینا هم برای ما همیت داره. نکته دیگر بحث خطای ترکیب که ایشون مطرح کرد. ببینید در مثالی که زده ایشون که توی اقتصاد کلان مثال درستی نیست، یعنی ما بحث رابطه پسنداز و سرمایه گذاری که منجر به کاهش تولید میشه در یک حالت فقط صدق پیدا میکنه. اونجا حتما دوستانی که اقتصاد کلان دیدن میدونن که یک بار ما سرمایه گذاری رو تابع درآمد میگیریم، یک بار سرمایه گذاری رو مستقل در نظر میگیریم. اگر شما در یک حالت که سرمایه گذاری رو مستقل بگیرید، ثابت در نظر بگیرید و پسنداز رو تابعی از مثلا درآمد بگیرید، اون وقت یه حالت میشه تناقض درست میشه، وقتی که به عکسش بشه تناقض نیست. یعنی میخوایم بگم که اون تناقض خصتی هم که ایشون به عنوان خطای ترکیب دو حوزه اقتصاد میگه، اون هم رو مطلقی هم نیست که حالا ایشون مثال زده، و به همین دلیل هم اگر ایشون قید میزد خوب بود، ولی حالا قید نزده. ما خیلی نسبت به قید ایشون هم کاری نداریم و میگیم میخواستی مفهومی رو برسونه، و اون مفهوم اینی که اگر شما نگاه فردی داشتید دیگه تو جمعی مشکل پیدا بود. این مسئله تا اندازه درسته، یعنی یکی از الان مشکلاتی که در حوزه های علمی هم واقف شدن به این مسئله اینه که ما یه فقهی داریم، رساله‌ای داریم که جنبه های فردی رو داره مطرح میکنه، و الان مثلا سال 57 انقلاب شده، و حالا که انقلاب شده ما توقع داریم که یه احکام کلان اقتصادی بیاد، و حال این که این فقه ما به صورت فردیه و خیلی مسائل کلان رو مورد تحلیل قرار نداده، و به همین دلیل مثلا مؤسساتی درست شدن تو همین جا، حالا کاری به محتوا و کیفیت کار اینها ندارم، یعنی این دغدغه رو دارن که ما از فقه فردی به یک فقه کلان نگر برسیم، یا یعنی یک فقه فردی به یک فقه نظام برسیم به تعبیری. این وجود داره، و قبلا هم مثلا حتی تو تعبیرهای شهید صدر هم این دغدغه کاملا هست که ما یه چیز به اصطلاح کلان نگری رو ما میخوایم. این یک بحث است که خب مشکلی نداره نسبت به این مسئله، منتها مثال ها و مطالبی که ایشون گفته قابل خدشه هست منر زمینه، و اساسا ربطی نداره به بحث های فقهی، یه بحث مدیریتیه. مثلا اینکه اگر جامعه همه شرابخور باشن فقه چه میگوید؟ فقه میگه حرامه. میگه فقه میگه آقا این شراب حرامه، حالا یه نفر بخوره حرامه، کل این جمع بخوره حرامه. اما اینکه مثلا چه اتفاقی افتاده که مثلا یک جمعیت یه جامعه بودی 1% شرابخور بوده حالا شده 10%، این ربطی به فقه نداره. این تحلیل های جامعه شناختی میخواد، هر علمی برای خودش حوزه ای رو داره، و اونها جامعه شناسان باید بحث بکنن که این ناهنجاری چرا دارد گسترش پیدا میکنه تو جامعه. خب طبیعتاً از فقه نمیشه بگیم شما بیا تحلیل جامعه شناسی بده، همونطوری که از فیزیک ما نمیتونیم بگیم که شما بیا راجع به شیمی صحبت کن. هر علمی یک دایره موضوعی برای تحلیل های خودش داره، و علم فقه اومده افعال مکلفین رو بحث بکنه، مکلفین رو شما گسترشش بده، بگید آقا مکلفین شخصیت های حقوقی هم میشود، دولت میشه، شرکت، این هم میتونیم گسترشش بدیم و هست. اما اینکه مثلا بیان چرایی مسائل مثلا برنامه های اقتصادی. چرا تورم در ایران از مثلا تک رقمی شده الان 40%؟ این از فقه شما نمیتونید توقع داشته باشید، همونطوری که از پزشکی نمیتونید توقع داشته، علم خودشون خود. بنابراین این توقع، مثال هایی که ایشون داره میزنه مثال هایی است که مرتبط با بحث نیست، حالا تکثیر مثال هم کرده در مباحثش، ولی به نظر میاد که این مثال ها مثال های دقیق و درستی نیستن. به هر حال در مجموع مطالبی که ایشون گفته یک مطالبی است که اصلش قدیمی ها یه دهی هم گفته بودن، اما هیچ کدام نگفتن که این نتیجهش این که کلن فقه ناسازگاره. اونا گفته بودن خب بخشی از فقه رو ما کنار، اون روشن فکرهای مثلا دینی و بخشی، اما ایشون از چند تا مثال میخواد نتیجه بگیری که کل به هم بخوره و بعد هم امکان اصلاح رو هم قائل نیست، در حالی که یک علمه، فقه یک علمه، و اینکه علمه، علم قابلیت اصلاح داره، همونطوری که علوم روز هم همینطورن. شما شیمی، فیزیک یا همین اقتصاد هم که نگاه بکنید، اقتصاد امروز با اقتصاد، علم اقتصاد امروز با علم اقتصاد 20 سال پیش، 20 سال پیش با 40 سال پیش، 40 سال پیش و 60 سال پیش یکی نیست، چون متغیرهای مختلف، مسائل مختلف میاد، نگرش‌های مختلف میاد، و همه اینا رو ما علم اقتصاد میگیم. چیزیان‌ها رو داخل علم اقتصاد میکنیم، کلاسیک‌ها رو داخل علم اقتصاد میگیم، نهادگرایان رو داخل علم اقتصاد میگیم. فقه هم همینطوره. فقه اینی که سعی میکنه از منابع دینی بیاد و احکام رو استخراج بکنه، اما حالا متدها میتونن متفاوت باشن و یکی فردگرایی نگاه کنه، یکی جمعگرایی، هم تلاشی که امروز یه عده‌ای دارن انجام میدن جمعگرایی باشه، اما اینکه شما بگید محاله که این خودش رو اصلاح بکنه، یعنی خود اصلاح علمی ناممکنه، یه ادعای غلط و بسیار بزرگ. علم میتونه، یعنی بر فرض برخی از ایرادات اگر وارد باشه، علم فقه میتونه اصلاح بکنه. همونطوری که مثلا در اقتصاد کلان ما سال 1974 ما تحلیل هامون و سیاست هامون فقط ناظر بر تورم بود یا رکود بود، و وقتی که هم تورم شد بعد از بحران نفتی، هم تورم شد هم رکود شد، اصلا اقتصاد موند، چون تمامی ابزارهایی که داشت دیگه به درد این جریان نمیخورد. یعنی ما چگونه با شرایط رکود تورمی مواجه بشیم؟ مسئله جدیدی شد. ما چی باید بگیم اونجا؟ بگیم که پس بنابراین این علم اقتصاد رو بندازید دور چون نمیتوانتیم، یا اینکه نه، میگیم دانشمندان جدیدی میان از همون روش‌شناسی که علم اقتصاد داره ناظر بر این پدیده‌های جدید، تحلیل‌های نو ارائه میدن، مکاتب نو ارائه میدن، کما اینکه دادن دیگه، مکتب مثلا کلاسیک‌های جدید اومد، انتظارات اولایی اومد، بقیه مکاتب اومدن، عرضه در واقع مکتب جانب عرضه اومد، اینها اومدن برای حل این مسئله. تو فقه هم هست اینطور، این که ما یه مشکلی رو در یک علمی رو ببینیم و بعد نتیجه بگیریم پس بنابراین کلن این علم رو باید کنار گذاشت، این حرف بسیار عجیبی هست که نمیشه پذیرفت. من از حوصله‌ای که به خرج دادید فوق‌العاده تشکر میکنم، در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی فرمایشی هست در خدمتون هستم. صلی الله علی محمد و علی آل محمد.